اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شب جمعه است، شب رحمت و غفران واسعه الهی و شام اربعین حضرت ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق زیارت ابا عبدالله رو در هر چنین ایامی عنایت فرماید و انشاءالله هممون مشمول شفاعت اون امام عزیز واقع شویم برای آمرزش گناهان، برآمدن حاجات و برای سلامتی ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا صلوات عنایت کنیم. شب اول این جلسه است که از شام اربعین در دهه آخر سفر، آخرین دهه از ایام عزاداری تشکیل یافته. بحث ما امسال و این ده شبی که انشاءالله اگر در قید حیات باشیم محضر شما خواهیم بود، در رابطه با تفسیر موضوعی قرآن است. عزیزان می دانید قرآن کریم که بر پیامبر اکرم نازل می شد، پیامبر اکرم دو تا شأن و دو تا مأموریت رو راجع به قرآن داشتن که هر دو رو قرآن تأکید می کند. مأموریت اول قرائت آیات بود. قرآن کریم به پیغمبر می فرماید این کتاب رو بر تو فرستادیم لتقرأه علی الناس، برای مردم بخوانی، برای مردم قرائت کنی، علی مکثن، آهسته تدریجی مردم با این آیات آشنا بشن. این یک شأن پیامبر بود که شأن اقراء و شأن خواندن قرآن برای مردم بود. اما یک کار دومی هم پیغمبر اکرم انجام میداد که این رو هم قرآن تأکید دارد و اون تبیین و توضیح و تفسیر آیات بود. لتبین للناس، لتبین غیر از لتقرأ، یکی قرائت کن، یکی برای مردم توضیح بده، بیان کن. لتبین للناس ما نزل الیهم، با این که قرآن تبیان کل شیء است، اما همین تبیان کل شیء در این آیه تبین و بیان کردن به پیغمبر نسبت داده شده، یعنی این قرآن رو برای مردم تفسیر کن، فهمش رو بیان کن. تفسیرم غیر از ترجمه است، در ترجمه آدم به یه زبان دیگه برمیگردانه، اما تفسیر از فسر میاد. فسر یعنی آشکار کردن. آیات حتی برای خود عرب‌ها که دیگه ترجمه نیاز نداشت و زبانشون زبان عربی بود، فهم خیلی از مطالبش مشکل بود، ولذا این آیات باید اون لایه‌ها، اون مطالب پنهانش تبیین بشه، توضیح داده بشه. اینو بهش میگن تفسیر. شأن تفسیر غیر از ترجمه است، شأن تفسیر غیر از قرائته، جایگاه تفسیر غیر از تأویله. تفسیر توضیح آیاته. حالا این توضیح وقت توضیح لغویست، یه لغتی رو باید تو آیه توضیح بدن. مثلا از امام حسین سوال میکنن آقا واژه صمد یعنی چی؟ خب امام میفرماید صمد به همون معنایی است که تو خود قرآن آمده، لم یلد و لم یولد، یعنی خدا بی نیازه، پدر و مادر و فرزندی نیاز ندارد، نمیخواد. یه وقتی نه از امام صادق میپرسن، قرآن میفرماید وقتی انفاق میکنید عفو انفاق کنید. یسالونک از پیغمبر آیه میفرماید سوال میکنن ما چی انفاق کنیم، قل العفو. از امام صادق پرسیدن عفو یعنی چی؟ اینی که قرآن میگه انفاق که میکنید عفو باشه. امام صادق فرمود یعنی اعتدال داشته باشید، نه میتون برید نه کند. این واژه رو معنا کردند. گاهی خدمت اصحاب میرسیدن، خدمت ائمه میرسیدن، از مفهوم آیه سوال میکردن نه از لغت. از امام حسین یک کسی پرسید و اما به نعمت ربک فحدث. خب این معنای ظاهریش روشنه، نعمت خدا رو یادآوری کنید. یبن رسول الله اما به نعمت ربک فحدث یعنی چه؟ امام حسین فرمود منظور از این نعمت دینه، یعنی نعمت دین رو یادآوری کنید. فراوان داریم تو روایات ائمه معصومین، گاهی قرآن رو با قرآن تفسیر کردن، گاهی قرآن رو با لغت تفسیر کردن، گاهی قرآن رو با سبب نزولش، گاهی با یک تاریخی، گاهی با یک بفرمایید مصداقی توضیح دادن. ولذا تفسیر قرآن از زمان خود پیغمبر اکرم شروع شد. گرچه حالا همه روایاتی که از پیغمبر داریم، بعضی ها گفتن بیش از 250-300 تا روایت نیست و بعضی از اینا در طول تاریخ از بین رفته، اما در مجموع بحث این است که شرح آیات و تفصیل آیات از زمان خود نبی مکرم اسلام شروع شد. و عزیزان اولین تفسیرهای ما توسط صحابه و تابعین نوشته شد، تا کم کم آمد جلو تفسیرهایی مثل تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، تفسیر تبیان تو قرن بفرمایید که پنجم شکل گرفت، تفسیر مجمع البیان. منتها تفسیر دو جوره، مالا اینو توضیح میدم تا بحث این دهم و انشاءالله بگم چیه. ما یه تفسیر ترتیبی داریم، از اول قرآن یکی شروع میکنه به تفسیر کردن تا آخر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، از حمد شروع میکنه، سوره ناس هم تمام میکنه. مثل تفسیر المیزان اینطوره، تفسیر مجمع البیان اینطوره، تفسیر تبیان اینطوره، اکثر تفاسیر مخصوصا قدیمی اینطوره که ترتیبیه، از اول آیه شروع کرده، اول قرآن تا آخر قرآن. اما ما یه تفسیری هم داریم به نام تفسیر موضوعی. امروز روی کرده به این تفسیر بیشتره، کتابهای بیشتری در این رابطه نوشته شده. من قرن 14 رو میگم قرن شکوفایی تفسیر موضوعی، ده ها کتاب در تفسیر موضوعی نوشته شده و تفسیر موضوعی مثل حفظ موضوعی اثرش بیشتره. شما یه وقت قرآن رو کلی حفظ میکنی، یه وقت موضوعی حفظ میکنی، راجع به نماز هرچی آیه است حفظ میکنی، راجع به روزه هرچی آیه است حفظ میکنی. تفسیر موضوعی این است که یک موضوعی رو مفسر در نظر میگیره، مثلا نماز، میگرده تو تمام قرآن آیاتش رو پیدا میکنه، کنار هم میچینه، نتیجه میگیره. این میشه تفسیر موضوعی. مثلا راجع به معاد، راجع به برزخ، راجع به توحید، راجع به امامت، یک نقطه رو در نظر میگیره تو قرآن. فرض کنید یه مفسر میخواد راجع به علم تو قرآن بحث کنه، بیش از 770 مرتبه تو قرآن کلمه علم اومده، میگرده تمام آیات رو پیدا میکنه، حالا یکی تو بقره است، یکی در سوره علقه، یکی در سوره آل عمرانه، اینا رو کنار هم میچینه، این میشه تفسیر موضوعی. پس فرق تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی در این است که در تفسیر موضوعی مفسر یک آیه رو ملاک قرار میده، یک موضوع رو تو آیات دنبالش میگرده. با این مقدمه که عرض کردم من خیلی فکر کردم امسال چه بحثی رو برای این دهه انتخاب کنم، دیدم یکی از موضوعاتی که شاید بیش از 70 آیه تو قرآن داره و بحث مهمی هم هست، بحث روز، بحثش درگیریم باش، کاربردیه، آیات متعدد دلالت داره، بحث خسارت و خسرانه. لذا بحث این دهه من عنوانش اینه، خسران از دیدگاه قرآن. ما میخواییم این کلمه خسارت و والعصر ان الانسان لفی خسر، خیلی آیه تو قرآن داره، این کلمه خسارت رو بیاییم تو آیات قرآن که عرض کردم بیش از 70 آیات، بنده دقیق نشمردم، داره، یکی یکی آیات رو استخراج کنیم ببینیم اینی که قرآن گاهی میگه آدم ها خودشون خسارت میکنن، خسر و انفسه هم، گاهی میگه خانواده هاشون خسارت میبینن، اهلیهم، گاهی میگه دنیا و آخرت خسارت میبینه، خسرت دنیا و آخرت، گاهی میگه در بفرمایید که خسارت تو عملشونه، گاهی میگه تو دینشونه. کلمه خسارت تو قرآن گاهی به نفس نسبت داده شده، گاهی به خانواده نسبت داده شده، گاهی به دنیا و آخرت نسبت داده شده. ببینیم خسارت نفس یعنی چی؟ خسارت خانواده چیه؟ خسارت اهل چیه؟ خسارت دنیا و آخرت چیه؟ این آیات رو ما زیر رو کنیم، بررسی کنیم، شناسایی کنیم، و این بحث بحث مهمی است، این بحث بحث کلیدی است. ببینید شما قرآن کریم می‌فرماید وقتی قوم شعیب، خیلی جالب این نکته‌ای که عرض می‌کنم اگر دنبال بفرمایید تو قرآنم ببینید، وقتی قوم شعیب مردم جمع شدن دور پیغمبرشون، شعیب و شعیب اونا رو دعوت کرد به دین، جالبه اونایی که ضد شعیب بودن، اونایی که نمیخواستن زیر بار این پیغمبر برن، قرآن میفرماید میگفتن لئن اتبعتم شعیبا، هر که حرف این شعیب پیغمبر رو گوش بده، انکم اذن لخاسرون، خسارت میبینه. اونایی که پیرو شعیب بودن اونا میگفتن الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یعنی هر دو گروه دارن همدیگه رو به خسارت نسبت میدن. یه گروه میگن هر که حرف شعیب و گوش بده خسارت میکنه، یه گروه میگن هر که شعیب و تکذیب کنه خسارت میکنه. هر دو آیه تو سوره اعرافه. پس ببینید موضوع خسارت یه موضوعی است که دارن یکدیگر رو به هم متهم میکنن. یه گروه میگن لئن تبعتم شعیبا، اگر حرف شعیبو گوش بدید، انکم اذن لخاسرون، شما ضرر میکنید. یه گروه هم میگن نه، الذین کذبوا شعیبا، اگر شعیبو تکذیب کنید، کانوا هم الخاسرین. دیدید حالا این بحث خسارت یه بحث مهمی است، ببینیم واقعا حق با کدوماست. قرآن کریم میفرماید قابیل وقتی هابیل رو به شهادت رسوند، داداششو کشت، که پیغمبر اکرم فرمود هر کسی مرتکب قتل برادر بشه، قابیلم تو گناه شریکه، چون بنیان قتل داداشو این آدم گذاشت، بنیان قطع رحم و این آدم گذاشت. عزیزان من، میدونید بعضی گناه ها اجتماعیه، اگر یک کسی یک کاری کرد به دیگران خط داد، تا قیامت هم که مردم کارو ادامه بدن بنیانگذار گیره، بنیانگذار تو اون گناه شراش در عذاب اون گناه شریکه. نبی مکرم اسلام فرمود تا قیامت هر که مرتکب قتل برادر بشه، که مکرر تو تاریخ داشتید، هارون الرشید، چی مأمون الرشید برادرش امین رو کشت، همین حالا تو روزنامه ها شما ببینید کم و بیش اتفاقات میفته، فرمود هر که قتل برادر انجام بده، قابیلم تو اون شریک. حالا این شخص وقتی که به قتل رسوند برادرشو، چرا؟ چون قربان، حالا برخلاف اینی که مشهور شده میگیم قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابل قبول نشد، نه، صحبت از قربانی نیست، صحبت از قربان. قربان یعنی چیزی که آدم به خدا تقرب پیدا کنه. قربان، قرآن نمیگه قرار شد هر دو قربانی کنن، میگه قرار شد هر دو قربان بدن، یعنی یه چیزی که به خدا نزدیکشون کنه. در بعضی تفاسیر دارد جناب حابیل دامدار بود، جناب قابیل کشاورز بود. حابیل قربانش، نه قربانیش. قربان یعنی اون وسیله تقربش به خدا، یه گوسفند چاق حسابی رو که بهترین گوسفند تو گله بود جدا کرد، قربتن الله کشت. اما قابیل رفت تو زراعتش گشت، یه بخشی که اون زراعت پسترین به اصطلاح دانه رو داشت، پسترین محصول رو داشت، اینو جدا کرد گفت این باشه انفاق. اون بهترین داد، این پسترین. اون بهترین رو کشت، این پسترین بخش کشاورزیش رو که میخواست دور بریزه. گاهی هستن بعضی متاسفانه اینطورن دیگه آقا، کفشا که کونه میشه شب عید میدن به فقرا، از غذا که دیگه میمانن میگن ببرید برید به فقرا. اما در روایت داریم اینطور نباشید، او کفش نوعی که خریدی بده. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. الان ما به عید نزدیک میشیم، خیلی خانواده ها مشکلات اقتصادی دارن، آبرو دارن. خب افراد باید ببینن برای بچه خودت چی میخری، برای بچه خانواده خودت چی تهیه میکنی. امام رضا از گل غذاهای سفره جدا میکرد به فقرا میداد، این مهمه. حضرت زهرا غذای خودشو داد به فقیر و گرسنه خوابید. امام حسن سوار استر و قاطر بود، قاطر زیبایی داشت. طرف آمده دست میکشید به سر و گوش این حیوان، آقا فرمود مثل که خوشت آمده از این مرکب سوار بشی، مرکبی نداری؟ گفت بله یا ابن رسول الله. پیاده شد، فرمود بیا این مرکب مال تو. اینه قابیل رفت تو دامداریش، توی کشاورزیش گشت، پسترین قسمت رو انتخاب کرد، داد برای مثلا انفاق. اما اونه، پس هر دو قربانی نبوده، قربان بوده، تقرب الله با دو تا انفاق. البته اینو مفسرین نوشتن، قرآن هیچ اشاره نکرده که کار این دو چی بود، هیچ اشاره نکرده است که نام این دو چی بود، اینا دیگه توی روایات آمده. حالا برادر رو به قتل رسوند، داداشش هم دوست داشت، تا دید پرنده ها لاشخورا اومدن جنازه‌شو بردارن، برش داشت رو دوشش انداخت، هی سرگردان این بر اون بر میچرخید. قرآن میفرماید فتوعت له نفسه قتل اخیه. این نفس، توعه با تای دستدار و عین، به معنای زیبا جلوه دادن، مطیع کردن، رام کردن نفس، قتل برادر رو براش زیبا جلوه داد. اینطور دیگه آقا، در اوج گناه کار نفس این استش که کار زشت و زیبا جلوه میده. اتفاقا ما تو قرآن داریم اینو که خدا زشتی رو، گناه رو پیش انسان بد جلوه داده. کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا پیش نفس انسان کراهت داده، یعنی زشت جلوه داده، گناه رو، فسق رو، کفر رو. و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اما ایمان رو زیبا جلوه داده. حالا ببینین نفس چقدر قدرت داره که اونی رو که خدا زشت جلوه داده زیبا جلوه میده. زین له سوء عمله، عمل سوء زشته. کره الیکم الکفر، کاری کرد که قتل داداش، توعد له نفسه قتل اخی. حالا عرضم اینجاست، قرآن میفرماید فقتله، کشت، فاصبح من الخاسرین، پشیمان شد، خسران. ببینید اگه بخوایم یه تیتری باز کنیم اینجا، خاسران در قرآن کیا بودن؟ خاسران در قرآن یکیش جناب قابیل است. اینا همه تو قرآن آیات داره، حالا فرصت نیست من بخوانم. بلعم باوراس، برسیسای عابد است، کسانی هستند که به حرف مؤمنا در سوره یاسین میگه به حرف مؤمن آل یاسین گوش نکردن، اینا خاسر بودن. خسران آقا بد گناهیه، خسران یعنی از بین رفتن سرمایه.
خسران یعنی نقص، یعنی کاستی، یعنی چیزی که قابل جبران نیست. نمیگه تو قرآن و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. آدم ابوالبشر وقتی خطا کرد، این آیه رو خوب گوش بدید تا من برسم به اقسام خسران و حالا کم کم دهه بالاخره این بحث رو دنبال کنیم. آدم ابوالبشر، ببینید چقدر قرآن زیباست، این آیه رو دقت کنید، وقتی خطا کرد و به اصطلاح بیرون رانده شد از اون بهشت، حالا اون بهشت هر کجا بود، قرآن می فرماید آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ما بد کردیم. این خیلی مهمه، ظلم تو نفسی. امشب نمیگیم تو دعای کمد، من به خودم بدی کردم. خدا اگه همه عالمم هم کافر بشه، به خدا که چیزی وارد نمیشه، آدم به خودش لطمه میزنه، ظلم به نفسه. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون بد کردیم. نگفت خدا ما رو ببخش. بگه ببخش یه تقاضاست، ممکنه ببخش ممکنه نبخش. نگفت خدا ما رو ببخش، گفت و ان لم تغفر لنا، خدا اگه ما رو نبخشی، اگه به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین. اینجا باز کلمه خسارت اومده. ببینید اگر نبخشی یعنی ببخش، و الا ما خود جزو خاسرین هستی. پس قابیل اسبه من الخاسرین. آدم ابوالبشر گفت اگه نبخشی لنکونن من الخاسرین. پس حالا دیدید این بحث چقدر قابل توجه و تأمل. خسران پنج قسم داره به نظر بنده، حالا با این دستبندی که دارم. گاهی خسران نفسه، گاهی خسران اهل و خانواده است، گاهی خسران دنیا و آخرت. خسرت دنیا و آخرت، چون خسران تو قرآن هم لازم اومده هم متعدی، هر دو جور استعمال شد. گاهی خسارت، خسارت اجتماع، اینا اقسامشه. خسارت خیش، خسارت اهل، خسارت اجتماع، خسارت دین، خسارت دنیا و آخرت. حالا ما این بحث رو دنبال کنیم. امشب اجازه بدید من عوامل خسارت نفس رو برای شما بشمارم. 5-6 تا عامل، ببینیم چند تاشو میرسیم تو این وقتی که داریم. آقا خسارتی که جناب نوح ازش مینالید وقتی از خدا خواست بچه‌شو ببخشه، بچه‌شو از این وضعیت نجات داده، خطاب شد جناب نوح انه لیس من اهلک، این بچه از تو نیست، از اهل تو نیست. نه اینکه از اهل تو نیست یعنی باباش تو نیست، یعنی تو خط تو نیست. جناب نوح این درخواستو نکن، بلا فاصله طلب مغفرت کرد، گفت خدا یا اگه منو نبخشی من جزو خاسرینم. خسرانی که آدم ابوالبشر گفت خدا اگه منو نبخشی جزو خاسرینم. خسرانی که جناب در قتل جناب هابیل قابیل اسب همین الخاسرین. خسرانی که خدا تو قرآن قسم خورده والعصر ان الانسان لفی خسر، کلی هم گفته، همه هم گفته. خسرانی که قرآن میفرماید ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، بدبخت اونه که خودش خسارت ببینه، به نفس خودش خسارت بزنه. خب آقا سوال، تو این شب جمعه و شام اربعین وقت ما رو تو این حرم گرفتید، بفرمایید خسران نفس چیه؟ چی باعث میشه انسان به خسران نفس برسه؟ من 5-6 مورد رو یادداشت کردم خدمت شما میگم، بعضیاش آیه است، بعضیاش روایت. چیا باعث خسران میشه؟ روایت داریم، از دنیا سوق، دنیا بازاره. من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر. این اولین عامل، هر که نفس خودشو محاسبه نکنه، مواظبش نباشه، ازش غافل باشه، غفلت از نفس، محاسبه نکردن نفس، یک عامل خسران. بعضی از بزرگان دارد در حالاتشون هر کاری میکردن یادداشت میکردن، هفتگی ماهیانه نگاه میکردن، به نفس میگفتن ببین چقدر تو باعث معصیت ما شدی، چقدر باعث خطای ما شدی. من حاسب نفسه، هر که نفسشو محاسبه کنه، فرمود این ربح سود میبره، مقابل سود خسارته. و من غفل انها خسر، هر که غافل بشه خسارت میبینه. منتها باید زود این کار رو انجام داد، نباید خدای نکرده به جایی برسه که دیگه امکان جبران نباشه. در حالات معتصم عباسی امشب نگاه میکردم قبل از اینکه منبر بیام، میدانید معتصم رو بهش میگن ابراهیم ثمانی، ابراهیم هشتم. ایشون خیلی زندگیش با عدد 8 گره خورده، 8 سال خلافت کرده، 8 خانه داشته، 8 پسر داشته. غالبا عدد 8 تو زندگیش، گاهی اینطور میشه بعضیا حالا تصادفا میبینی رقم شناسنامه‌اش، رقم ماشینش، رقم عمرش همه با هم یکی میشه، شماره کوچه‌اش. اینطور بوده تقریبا، 8 اولاد پسر داشت، 8 کاخ داشت، 8 سال خلافت کرد، 48 سال عمر کرد. غالبا به خاطر همین معروف به ابراهیم ثمانی. نوشتن این آدم وقتی تو بستر افتاده بود اون چنان به خود میپیچید از درد و در حال احتضار. اطرافیانش میگن ما دورش نشسته بودیم، شروع کرد به خوندن این آیه قرآن که قرآن کریم میفرماید فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، آیه 44 سوره انعام. بعد گفت ای کاش. ببین آقا این ای کاش گفتن اینجا دیره. من تو حالات بسیاری از این ملوک، بسیاری از این ستمگران، غالبا آخرین کلماتشون رو دیدم، بسیاری از اینها این جمله رو گفتن تو بسترش، ای کاش با این عمر کوتاه من پادشاهی نمی کردم و به عبادت می پرداخت. این جمله رو گفت و از دنیا رفت. ای کاش گفتنها فایده نداره. امرآس تو بستر می گفت ای کاش چنین نکرده بودم. هارون الرشید تو بستر می گفت ای کاش این کار انجام نداده بودم. خیلی یا عبدالملک مروان می گفت ای کاش من یک چوپان بودم، ای کاش من یک قصال بودم و ملک نبودم و این همه وزر و وبال نداشتم. حجاج ابن یوسف ثقفی تو بستر می گفت ای کاش سعید ابن جبیر رو به قتل نرسونده بودم. این خسارت دیگه فایده نداره. یکی از راه‌های خسارت اینه که انسان از نفسش غافل بشه. من غفل عنها، هر که از نفس غافل شد، قرآن می‌فرماید، روایت می‌فرماید خسر، این خسارت دیده. عامل دوم الخاسرین، این روایت از امیرالمومنین است. من غفل، فرمود الخاسرو من غفل عن اصلاح المعاد. خوب روایت رو دقت کنید، همه اینا کلمه خسران توش اومده. من بنام بر این طبق همین روش پیش برم و موضوعی بحث کنم. الخاسر من غفل عن اصلاح المعاد، دومین گروه خاسر کسی است که از اصلاح معاد غافل بشه. عزیزان اصلاح معاد اگه انسان نداشت این خسارت. اصلاح معادی که ببینید شما ائمه ما پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد چقدر تأکید داشتن بر این مسئله یادکرد از معاد. به هر بهانه‌ای، به هر مناسبتی، چرا توصیه شده از کنار قبرستان رد میشید بگید انا انشاءالله بکم للاحقون، انا انشاءالله بکم للاحقون، انشاءالله ما به شما ملحق میشیم. جنازه رو میبرن رو دست میبینید بگید هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، بگید خدا راست گفت، پیغمبر راست گفت، این همون چیزیست که وعده داده شد. چرا پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی زیاد یاد معاد و مرگ کنه با شهدا محشور میشه؟ در حدیث داریم 20 مرتبه کسی یاد مرگ کنه در شبانه روز با شهدا محشور میشه. الخاسر من غفل عن اصلاح المعاد، خاسر کسی است که از اصلاح معاد غافل بشه. اینم عامل دومی که در این روایت به عنوان خسران شمرده شد. خب این عوامل زیاده. من گفتن دعای کمیل میخواد این شب قرائت بشه، منبر یه قدری مختصرتر باشه، ولی کامل نکردم بحث رو. از این 6-7 عاملی که یادداشت کرده بودم خدمت شما بگم از روایات و آیات که خیلی بحث قابل تأمل است. ببین عزیزان سرمایه ما داره میره و این سرمایه هم باز نمیگرد. واحدهای عمر ما داره کم میشه و این واحدها قابل جبران نیست. این فرق میکند با لا تخسر المیزان. خسارت میزان قابل جبرانه و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان او قابل جبرانه، اما خسارت نفس، خسارت عقل، خسارت عمر، اینها بازگشتش مشکله. لذا خیلی باید حواس ما جمع باشد. این بحثی که امسال ما شروع کردیم خدمت شما، بحث خسارت، دقیقا مواردش رو شناسایی کنیم، ببینیم چی باعث میشه و ازش پیشگیری کنیم و جلو بگیریم و مانع بشیم از اون عواملی که ما رو میکشه به این در واقع زیان عظیم و زیان گسترده و این خسرانی که در قرآن گاهی تعبیر خسران مبین براش اومده. دو تا عامل رو امشب گفتم، یکی غفلت از نفس، یکی غفلت از اصلاح معاد. بقیه عوامل خسارت اهل، خسارت نفس ماند، انشاءالله فردا شب تقدیم شما خواهم کرد. خداوندا به همه ما توفیق شناخت، معرفت نفس، که در روایت داریم من جهل نفسه فهو جاهل بكل شيء. اگر کسی از نفسش جاهل شد و غافل شد، همه چیز رو در واقع ازش بشتد بهش جهل ورزیده و این جهلش تو همه جا سرایان میکنه. خدایا به همه ما توفیق معرفت نفس، اصلاح نفس، اصلاح معاد، عنایت بفرما. خب شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابا عبدالله و شب دعا و شب سنا. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلی فی هذه الاشیه. امشب شبی است که شب غفران و شب دعا و شب مناجات با خداست. شب ربنا رب ظلمت نفسی است، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی است. شب مناجات و گفتگوی با ذات اقدس الهی و از طرفی هم شب زیارتی قبر ابا عبدالله. خوشا به حال اونهایی که امروز زیارت اربعین ابا عبدالله رو درک کردن. ما هم از همینجا دلهامون رو روانه میکنیم کنار مزجع شریف ابا عبدالله. امروز جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه آمدن کنار قبر امام حسین. عزیزان من که مشرف شدید کربلا، مخصوصا اونایی که سفر اولشون هست، وقتی عازم میشن از طرف نجف به شهر کربلا، غالبا هی چشم میمالن نگاه میکنن ببینن کی گنبد حرم حسینی پیدا میشه. تا یه کسی توجه میده میگه این حرم امام حسینه، این حرم ابا عبدالله. دستا میاد رو سینه، السلام علیک یا ابا عبدالله. اشکا جاری میشه، بدنال میلرزه، حال خوشی، مخصوصا سفر اولیه‌ای که کربلا رفتن میدونن من چی میگم. وقتی میرسن بین الحرمین هی هاج و واج نگاه میکنن، یه عمری گفتیم خدایا کربلا قسمتمون کن، حالا این کربلاست، این حرم حسین است. عزیزان من، جابر ابن عبدالله اولین زائر رسمی قبر امام حسینه. قبر که علامت نداشته، قبر که نشانه نداشته، اما عاشق، علاقمنده، از بوی خاک، از بوی قبر امام حسین قبر رو تشخیص داد، اومد کنار اربابش سه مرتبه الله اکبر. به امام تو زیارت ها وارد شده، وقتی میخواید حرم ائمه برید الله اکبر بگید، وارد شده تا نگاهتون به حرم میفته الله اکبر بگید، اذن دخول به طلبید، سه مرتبه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شروع کرد زیارت نام خواندن، شروع کرد کنار قبر ابا عبدالله عشق ریختن. حبیب من، آقای من، مولای من، جابرم، پیر غلام شماهم، آمدم زیارت قبر ابا عبدالله. طاقت نیبرد، رو قبر غش کرد، رو زمین افتاد. عرض کنم جابر، قبر دیدی و غش کردی، خاک دیدی و طاقت نیاوردی، اما نبودی قتلگاه،
ببینی یه روزی تو همین سرزمین، 40 روز قبل از این تو همین سرزمین، زینب بدن قطع قطع شده دید، سر بالای نیزه دید، بدنی دید که سینه از کمر شناخته نمی شد. تو خاک رو کنار زدی و رو خاک افتادی، اما زینب من کبد علی رو بدن حسین انداخت خودشو. داداشم حسینم تو قتلگاه روزه خواند، بمیرم برا اون روزه خانی که مجلس روزشو با تازیانه به هم زدن، مجلس روزشو با تازیانه به هم ریختند. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.